بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، آخرین مطلبی که دیروز مطرح شد این بود که برخی از اصولی ها در کلی قسم ثانی تفصیل دادن، اونجایی که مستصحب حکم شرعی باشه فلا یجری، اگر موضوع حکم شرعی باشه یجری. برای هر کدام هم دیروز مثال زدیم و دلیلش رو هم عرض کردیم. نکته ای که از این قسمت باقی مانده این مطلبه که ما سابقا ذهنتون هست عرض کردیم که مستصحب نه لازم حکم شرعی باشه و نه لازم موضوع حکم شرعی باشه، کافیست که اثر شرعی داشته باشه. اگر اثر مترتب بر استصحاب بشه مستصحب هر چه میخواد باشه باشه. البته مثال اینم باز قبلا گذشته. حالا سوالی که هست اینه که آیا مایی که چنین مبنایی داریم، و البته مبنا مخصوص کلاس هم نیست، بزرگانی از اصول همین مبنا رو دارن و سال گذشته هم بحثش گذشت، آیا مایی که این مبنا رو داریم، کلاسی که این مبنا رو داره که لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی اثر شرعی باشه کافیه، آیا در اینجا میتونه مخالفت کنه با این تفسیر، یا این که این تفسیر رو باید بپذیره؟ اون چی که دوستان ما تو برگه نوشتیم و بهش هم معتقد هستیم اینه که اون مبنا به این تفصیل لطمه نمیزنه، یعنی این تفصیل سر جای خودش هست ولو مبنای شخص اون مبنایی باشه که عرض کردم. چرا؟ ببینید، ما وقتی که میگیم لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، اما اون قید رو داریم که باید به اثر شرعی کشیده بشه. اگر به اثر شرعی کشیده نشه که دیگه کسی قائل نیست که مستصحب استصحاب درسته. یه کسی پیدا بشه آقا بگه مستصحب نمیخواد حکم شرعی باشه، نه موضوع حکم شرعی و نه به اثر شرعی کشیده بشه، خب باز استصحاب برای چی ما میخوایم؟ ما اصول عملیمون استصحاب دنبال اثر شرعی هستیم، منتها داشتن اثر شرعی رو منحصر نمی کنیم به این که مستصحب یکی از اون دوتا باشه. میگیم شده، مثالم مکرر داشته، مستصحب هیچ کلام نبوده، یعنی حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی ولی دارای اثر شرعی بوده، اما جایی که به اثر شرعی نکشه که ما دیگه ملتزم نمیشیم که. حالا میگیم در مانحنفی، در مانحنفی ببینید کلی قسم ثانی، فرض ما اینه که موضوع حکم شرعی نیست، چون در بخش موضوع قبول داریم، فرضم بر اینه که حکم شرعی هم نیست، ولی نکتش اینه که به اثر شرعی هم نمیخواد منجر بشه. یعنی ما حکمش به عنوان توهم حکم شرعی داریم استصحاب میکنیم. یعنی کسی که میگه مستصحب شما حکم شرعی در قسم ثانی، دیگه نمیخواد با این حکم شرعی به یه حکم شرعی دیگه برسه. یعنی در واقع مستصحب ما توهم شده حکم شرعیه، در حالی که حکم شرعی نیست. دیروز گفتیم حکم شرعی باید متخصص به فصل خاص بشه. نجاست بالبول مثلا، نجاست بالدم، حدث بالبول، حدث بالمنی، اگر بنا شد کلی حدث مجعول شرعی نباشه یا الوجوب جامع بین نماز جمعه و نماز ظهر، مثال دیروز بود دیگه، اگر بنا شد اینا حکم شرعی نباشه، به تعبیری که تو برگه نوشتیم حکم توهم شده انهو حکم شرعی، خب شما دارید اینو استصحاب میکنید، دارید به عنوان حکم شرعی استصحاب میکنید، یعنی دارید میگید استصحاب در حکم کلی، در حالی که حکم کلی نداریم، توهم حکمه نه حکم. خب اگه توهم حکمه، بعدش هم که نمیخواد اثر دیگه ای بار بکنید، قهرن استصحاب جاری نیست. اینه که آقایون ما ادعامون اینه، حتی بر مبنای توسعه، اسمش بزنیم مبنای توسعه در مستصحب، اینجا ما نمیتونیم این تفسیر رو زخمیش بکنیم. اینه که نهایتا دوستان من فکر میکنم ما هم تبعاً للقوم، یعنی تبعاً لبزرگانی در اصول، بپذیریم که کلی قسم ثانی باید تفصیل داد. بین اونجایی که میخواید موضوعی کلی تصور کنید دارای اثر شرعی، خب اینجا استصحاب گواراتون باشه، هیچ اشکال نداره. اونجایی که میخواید یه حکم انتزاعی عقلی به تعبیر مرحوم امام خمینی درست کنید، برام اسمشو بذارید استصحاب چی؟ اس داره ها، این استصحاب اس داره، استصحاب حکم شرعی، حکم شرعی کلی، بعدم تهش معلوم بشه که اصلا این حکم نیست، انگاشته شده یه حکم نه حکم. خب اگر اینطور باشه قهرن استصحاب جاری نیست. من دوستان یه چیز تو برگه ننوشتم، یادم اومد که الان تذکر بدم، اصلا آقایونی هم که موافقند با این وضعیت قطعاً موافقت نخواهند کرد، یعنی واقعاً به نظر شما مثل شیخ انصاری یا آخوند خراسانی یا مشهور که میگن استصحاب کلی قسم دوم مطلقا جاریه، چه حکم و چه موضوع، اگر مستاغن دستشون بدیم، یعنی بگیم آقا حکم کلی شرعی که مجعول نیست، مثل الوجوب که مجعول نیست یا الحدث که مجعول نیست، آیا بازم خواهند گفت که ما استصحاب میکنیم؟ قطعا اینجور نیست. اونا اگرم اختلافی دارن از روی توجه، حالا اولا ممکنه مثلا متهم کنیم که به این نکته توجه نشده، خب خیلی وقتها یه کسی میاد یه تذکری میده یا هاشق عبدالکریمی میاد یه نکته ای رو متعرض میشه، بعدی ها توجه میکنن، قبلی ها نکردن، ولی حالا اگر بخوایم چون عظمت بزرگان رو حائل حساب کنیم که مثلا توجه میکردن، باید بگیم اختلاف صغروی داشتن، وگرنه همشون قبول دارن من الانس والجن، من الموافق و المخالف که مستصحب یا باید موضوع حکم شرعی باشه یا حکم مجعول شرعی باشه، نه حکم موهوم انتزاعی عقلی، و یا اثر شرعی. این دیگه نهایتشه، این هم تازه بعضی هاشون قبول دارن، اما این که هیچ کدام نباشه بازم بگن جاری مسلم نخواهند گفت. این دوستان تمام الکلام راجع به استصحاب کلی قسم ثانی. فقط یه چیز بگم آقایون، نه که یادم رفته باشه، یادم دیروزم گفتم، اینجور جاها علما باید خیلی حواستون جمع کنید که ما داریم استصحاب کلی قسم دوم میکنیم، نه استصحاب فرد مردد. یعنی اگر مثلا در استصحاب بین جمعه و ظهر ما گفتیم چیزی به نام وجوب نداریم که استصحاب کنیم، الوجوب، نه یا وجوب جمعه داریم یا وجوب ظهر داریم، دیگه الوجوب نداریم، اگر اینو زدیم معناش این نیست که نتونیم استصحاب فرد مردد بکنیم، یعنی مردد بین ظهر و جمعه او ممکنه قبول کنیم، البته ممکنه هم از قبول نکنیم. حالا این طلب شما میماند انشاءالله هفته آینده، چون بعد از این تازه میریم قسم ثالث این هفته، انشاءالله هفته آینده برسیم. خب فرد مردد رو بحث میکنیم. این رو من دارم هی توجه میدم که استصحاب الوجوب به عنوان جامع یه چیز انتزاعی عقلی، با فرد مردد که جزئیه. دوستان فرق اینا متوجه باشید، کلی طبیعت مشترکه، فرد مردد طبیعت نیست، فرده منطقه مردده. یه دفعه میگیم تو این خانه کلی حیوان هست، یه دفعه میگیم یه فرد از حیوان، منطقه فرد گاهی معین است گاهی مردد. این که بعضیا مثلا اشتباه میگیرن خیلی عجیبه، خب اینا اصلا شباهت با هم ندارن تا ما بخوایم اشتباه کنیم. الاشیاء قسمان کلیون و فردون، والفرد قسمان معینون و مرددون. نباید اینا رو قاطی کرد. ما الان بحثمون استصحاب کلیه، هر زخمی هم میزنیم آقایون اگه تفصیلم میدیم در کلی داریم تفصیل میدیم، و الا فرد مردد بحثای خودشو داره، حالا چه موافق چه مخالف انشاءالله میرسیم. خب شاید انتظار داشته باشید دوستان که ما وارد قسم ثالث بشیم، درسته؟ تو ذهنتون هست که ما داریم تنبیه چهارم رو بحث میکنیم، تنبیه چهارم تتبعمون تموم شد، رسیدیم به تحقیق. سه چهار تا امر تا الان گفتیم، فکر کنم امر سوم یا امر چهارم این تو تحقیق، الفش قسم اول بود، به قسم دوم. گاهی این برگه ها رو دوستان کنار هم بذارید که اون به اصطلاح چی میگن ساختمان بحث از دست در نره که ما داریم چه کار میکنیم. علی‌ای حال شاید انتظار داشته باشید که ما الان وارد قسم ثالث بشیم، خود منم دوست دارم بشم چون بحث داره طولانی میشه، اما چه کنیم که دو تا تذکر مهم داریم در همین قسم ثانی، باید این تذکرات رو بدیم تا بعد بیریم انشاءالله سراغ قسم ثالث. سراغ قسم ثالث دو تا نکته هست، البته من نمیشم دو نکته، نمیشم نکته ای در ارتباط با استصحاب کلی قسم دوم. یه نکته شو انشاءالله امروز میگیم، طبیعتا یه قدرش هم برای فردا میمونه، و چون این نکته که میخوام عرض کنم خیلی مشهور نیست الان میخوام عرض کنم، دیگه امروز وارد میشیم. فردا درستمون دوستان عمدتا یک شبهی هست، شبهه عبائیه. یه وقت یه جا نشستیم تو امتحانات شورا گاهی سوال میکنن، میری امتحان درس خارج بدی، میگه آقا شبه اوائیه رو بگو چیه، آقا شما رفتی مثلا فید درس بدی یا امتحان بدی یا مکاسب محرمه، میگه شبه اوائیه چیه، یا گاهی وقتام نه واقعا به درس مربوطه. خب نگیم آقا شبه اوائیه یعنی چه، فرقش با شبه قبائیه چیه، لبادیه. فردا خوشبختانه این شبه اوائیه از تو اصول فقه دیگه طلبه ها آشنا میشن، اگه نخوره به حسفی های آخر سال، میدونید حالا خوندید نخوندید، تو اصول فقه شبه اوائیه از اصول فقه اومده، حتی تو کفایه نیست، تو رسائل نیست، دولت آدم ازش فاصله میگیره یادش میره، ولی خب یه بحثی داره، ارتباط داره با همین کلیه قسم ثانی. اینو گفتم که حداقل اصول فقه رو، کفایه و رسائل نه چون توش نیست، اما حداقل اصول فقه رو دوستان آخر جلد دو دیگه، اواخر اصول فقه امشب ببینید، یکیش مطالعه میشه برای فردا، چون برگم فردا دستتون میرسه، امشب ندارید به خود مطالعه کنید. اما نکته ای که الان میخوام عرض کنم، چرا این نکته هست و عرض میکنم، شما چی دارید؟
مطلقا هستیم که اثر شرعی داشته باشیم، ما اختصارش میکنیم، مولا فرام این آقایان اگر میگن تو حکم جاریه میشه، چون به طبعه که یا باید موضوع باشه یا حکم باشه، ولی حالا ما میگیم موضوع یا حکم یا هر چیزی ولی انگاره حکم باشه، ولی حکم طبعه همین که اثر شرعی داشته باشه ما استثابش میکنیم. شما حالا میخواید بگید به هنر استثاب چیزی که اثر شرعی داره، میخواید بگید حکم شرعی هر چیزی هست، ما به هر حال قائل به استثابش میشیم، اونا چون فقط اونا بین این دوتا منحصر میکنن و میگن اون مسئول نمیتونه باشه، حالت کلیش آدم میگن استثاب جاد نمیشه، ما که به قولم منحصر تو این دوتا نمی کنیم که، یعنی برای اینکه حکمم نباشه، خب نباشه، خب استثابش میشه که اثر شرعی داره.
حالا نهایتا بیان ما رو یه توضیحی برای بیان اونا بگیرید، اونا اینجوری ندارن که ما چون مبنامون اینه و این هیچ کدام نیست پس قبول نداریم، ما در واقع توضیح داریم حرف اینا رو که اینا میخوان بگن چون شما دارید به عنوان حکم استصحاب میگید، استصحاب حکم کلی، در حالی که این حکم نیست، موضوع هم که نیست. خب از اون طرف هم نمیتونید بگید ما رو به اثر شرعی میرسون، چون شما دارید به عنوان حکم استصحاب میکنید. اینه نهایت این میشه که ما یه توضیحی میذاریم رو حرف اینا، حتی اونم رو حرف امام و الا مثل آقای روحانی که به این مبنام تصدیح نکرده، عبارت رو دیدید دیگه دیشب، یا نداشتید برگرد چجور بوده دیگه، بله به هر حال از حالی ملاحظه بفرمایید، نهایتا ما حرفم میشه توضیح، خب بشه توضیح. شما چی داشت آقا من نگذاشتم که این بلندتر ما
اینجور رو فهمه جرد الهوت و تعلق نمیگیره، خب اینو شما اون ابتدا سه تا مبنا فهمه در آقا کلی، اون کلی که کلی به همون ماهیت افراده، چرا نمیتونه بهش تعلق بگیره جرد؟
جلب به کلی که ماهیت افرادی که تعلق میگیره، ما برزا میگیم در موضوعات جاریه،
یعنی همون کلی
الوجوب، الوجوب طبیعته، یعنی کلی طبیعیه، نکتش اینه، هیچی نیست، الوجوب یه انتزاع موهومه، کلی طبیعی نیست آخر، اینه و الا ما در موضوعات قبول داریم. بله خب بسیار خب دوستان، نکته قشنگی میخوام وارد بشیم، یعنی در واقع یک تمرین فقهیه، نگاه برگه نکنید ها، تا من بتونم این رو با خیال راحت بگم. علمای عصر، بالاخره شما خارج میخونید دیگه، تبلیغم که حتما مشرف میشید انشاءالله، اگر یک کسی بیاد سوال کنه که مثلا شخصی، معمولا خود طرفه ولی میگه شخصی مثلا رطوبتی ازش خارج شده، مردد بین بول و منی مثلا پیشم میاد، یه چیز خارج میشه، نمیدونه بول بود منی بود، حال رو این دوتا بگید، گاهی وقتا هم خروجی های دیگه انسان داره، حالا میگه شک دارم بول بود منی بود، خواب میبینه هم دستشویش میاد، هم خواب میبینه، بالاخره بعدم میبینه مشکل براش پیدا شد. خب این بول بود غلبه کرد یا منی بود داشت خواب میدی؟ خلاص مردد بین بول و منی وظیفش چیه؟ خب شما چی میفهمید آقایون؟ حالا یک بحثی که وظیفش چیه، یک بحثی که توی این بحثی که ما الان داریم استصحاب، استصحاب کلی قسم ثانی چجوری پاش اینجا باز میشه. این مسئله آقایون در عروت الوثقا مطرحه که آدرس هم هست نگاه میکنید در عروت الوثقا. یادم میاد مثلا حدود 3 سال پیش یا 2 سال خورده پیش، حالا آقایون که بودند تو بحث علم اجمالی، اونجا ما این مسئله رو اونجا مطرح کردیم. به همین خاطر نکاتی من راجع به این مسئله گفتم، دیشبم که نگاه میکردم دیدم خداییش نکات خوبی گفته شده، که البته این مرحله در این مجال ما قصد طرح اونا رو نداریم. الان به خاطر بحث استصحاب، اینم که دوباره داریم مطرح میکنه، این وقت سوال نکنید پس چرا دوباره داره مطرح میشه. اونجا به مناسبت بحث علم اجمالی بود تو بحث اشتغال، اینجا به مناسبت بحث چیه؟ استصحابه. دو مناسبت داره، لذا اصلا دو قسمت هم میشه، بخش علم اجمالیش با بخش چی؟ با بخش استصحابش جدا میشه. ما بیشتر با استصحابش اینجا کار داریم، چنانی که اونجا با علم اجمالیش کار داشتیم. حالا به هر صورت علما چی جواب بدیم اینجا؟ بگیم که وظیفه‌شه که هم قوس کنه، هم البته چون بین بول و منیه بگیم هم غسل تنها که کافی نیست، اگه بول باشه چی؟ بگیم هم غسل کنه هم وضو بگیره. وضو به خاطر بول، غسل به خاطر چی؟ احتمال منی. بعدا دیگه حالا اون اگه با جایی هم تطهیر بکنه، مثلا بگیم تطهیر کنه، حالا تطهیرش یه بار بکنه دو بار بکنه اون دو بار جداست. اگه منی باشه یه بار تطهیر میخواد، اگه بول باشه دو بار میخواد. حالا اونجا چیکار باید بکنه؟ قهرم بحث همین استصحاب مطرح میشه دیگه، که اگر یک بار شست، حالا تو قسمت شستنش تطهیرش آیا کافیه یا استصحاب نجاست داره؟ اگر استصحاب نجاست باشه قسم چندم میشه علما؟ قسم چندم میشه؟ قسم دوم دیگه، استصحاب کلیه قسم دوم. اون موقع مثال میزنیم به خون و بول، حالا مثال میزنیم به منی و بول، میشه قسم دوم دیگه. یعنی اصل نجاست رو استصحاب میکنه، فردم مردد است بین قطعی و زوال اگر منی باشه، شسته شده تموم شده، یک بارم تطهیر میخواد، و قطعی البقا اگر بول باشه. بنابراین که شستن در بول دوبار لازم باشه. حالا این خواستم شما رو آماده کنم بگم این تمرین فقهی. باز به هم میگم سوال میکنم، این آقایی که مردد بین بول و منی رطوبتی ازش خارج شده وظیفش چیه؟ آیا همینی که گفتیم یا نه؟ صاحب عروه دوستان تفصیل میده، باز دوباره تو تفصیلش تفصیل میده، یعنی دوبار تفصیل میده. تفصیل اولش اینه که اگر استبرا نکرده، فرق بذاریم بین جایی که استبرا کرده و نکرده، بقیهش دیگه تا آخر باید بخونید. اگر استبرا کرده چی؟ اگر استبرا نکرده چی؟ اگر استبرا نکرده چی؟ میدونید که کل رطوبت مردده بین بول و منی اگر استبرا نکرده باشه به حکم شرعی گفته میشه بوله. خب اگر شد بول ولو به تعبد شرعی نه به واقع، واقع چه میدونه؟ شاید هم معنی باشه. اگر به حکم تعبد شارع شد بول، قهرن دیگه نگران نباشه برای غسل، فقط وضو بگیره، فقط وضو بگیره. رطوبت مردد بین بول و منی قبل از استبرا. لذا سید میفهمد اگر قبل از استبرا باشه راحت حکم بولو داره. انما سخن قسم دوم، اگر چی؟ بعد از استبرا باشه. حالا شما بفرمایید استبرام کرده دیگه نمیتونیم به حکم شرعی بگیم بوله، تعبد شرعی نداریم، بعد از استبرا هست. خب حالا استبرا هم کرده، اینجا چی بگیم؟ آیا بگیم احتیاط کنه هر دو کارو بکنه، یا وظیفه دیگه ای داره؟ صاحب عروه باز تو همین فرضا تفصیل میره. میدونی چی میگه؟ میفرماید که اگر بعد از استبرا، بالاخره رفته دستشویی استبرا کرده بعد یه رطوبت اومده، اگر خوب دقت کنید، اگر وضو نگرفته و این رطوبت اومده، اگر وضو نگرفته و رطوبت اومده، مثالشو بزنیم، ساعت 8 رفت دستشویی بولم کرد، استبرام کرد، اومد بیرون گرفت خوابید، ساعت 9 وضو هم نگرفت همینجوری خوابید، ساعت 9 مردد شد که این که خارج شده بول بوده یا منی بوده، یا تو بیداری اومد مردد بین بول و منی. خب اینجا ایشون میگه همون وضوع کافیه، یه وضوع بگیره، نمیخواد غسل کنه. ولی اگر نه، بعد از اون حدث ساعت 8 رفته وضوع گرفته و بعد از استبرا، بعد از وضوع این وضعیت براش پیش اومده، هم باید وضوع بگیره هم باید غسل کنه، برای اینکه اگر یکی رو انجام بده دیگری رو نده استصحاب حدث داره. خب اگر رفت وضو گرفت میتونه بگه من متطهرم؟ بله. میگم شما قبل از وضو بگید آقا محدث بودی، حالا شک میکنی از حدث خارج شده یا نه، استصحاب فرد نکن ولی استصحاب کلی رو بکن، کلی حدث. لذا باید هم وضو بگیره هم باید غسل کنه. دوستان من فشردهش میکنم، همه رو در یک لحظه دقت کنید. کسی که رطوبت مردد ازش خارج میشه، البته قبلا هم مثلا خارج شده، حالا نه، حالا یه رطوبت مردد، اگر قبلش استبرا نکرده، این رطوبت مردد حکم چیو داره؟ حکم بولو داره. این تموم شد. اگر استبرا کرده، اگر بعد از استبرا وضو نگرفته، متوضع نشده، اون رطوبتی که خارج شده حکم بولو پیدا میکنه، یعنی وضو کافیه. اگر وضو گرفته و این حالت براش پیش اومده باید استصحاب کند، استصحاب کلی قسم ثانی، و چه کار بکنه؟ هم وضو بگیره هم غسل کنه. آقایون وقت زیادی نمونده، من برای که میخوام آماده بشید. یه سوال اینجا مطرحه، یه سوال: چرا اونجایی که استبرا کرده ولی وضو نگرفته، چرا میگید فقط وضو بگیره؟ چرا نمیخواد غسل بکنه؟ چرا؟ آیا اینجا نمیتونه استصحاب کلی بکنه؟ اگر این آدم وضو گرفت واقعا میتونه بگه من الان متطهرم؟ خب شاید منی باشه، شاید قرص بخواد، خب استصحاب کلی بکنه. چرا استصحاب کلی نکنه؟ اینجا دقت کنید، اینجا شما از باب اینکه میگم دقت کنید حمله بر چیز نشه، چون ما الان نمیخوام از باب علم اجمالی وارد بشیم، بحث ما الان حیثی فقط استصحابه. لذا اصلا فرض ما علم اجمالی رو اصلا منجز نمیم، چرا استصحاب نکنیم؟ اینو دقت، بحث ما بحث استصحابه نه علم اجمالی. ببینید چرا ما اینجا نتونیم استصحاب کنیم، چرا استصحاب نمی کنیم؟ تکرار میکنم، رطوبت مردد خارج شده ازش، قبلشم وضو نداشته. خب بالاخره این الان یا محدث به حدث بوله یا محدث به حدث منیه. چرا با یه وضو گرفتن میگید کارش حله؟ اینو دوستان آقای خویی من تو کلمات دیگران ندیدم، البته بعید نیست شایدم باشه، اینو دوستان آقای خویی در حکم یه قاعده در آورده، قاعدهشون میگم. خب باز کردنش باشه بعد از فکری که شما امشب رو مسئله میکنید. میدونید ایشون در چه شکلی در آورده؟ خوب دقت کنید، یه خط بیشتر نیست. ایشون گفته استصحاب کلی قسم ثانی هر جا بخواد جاری بشه شرطش اینه که اصل حاکمی مقدم بر استصحاب کلی نباشه. اگر شما اصل حاکمی داشتید که حاکم بود بر استصحاب کلی، دیگه استصحاب کلی جاری نمیشه. این قاعدشه. حالا این ممکنه دوستان بگید مگه خب این خیلی هنره گفتنش، خب همه بلدیم هر جا بخوام استصحاب کنیم بفرمایید. هر استصحاب همینطوره؟ کدوم استصحابه که اینجوری نیست؟ بله. آیا استصحاب کلی قسم اول؟ آیا استصحاب فرد نباید اصل حاکم نباشه؟ خب همه جا هست. نه، هنر اصول اینه که برای این مصداق درست میکنه، یعنی پیاده میکنه، میگه کجا مصداق اصل حاکمه و کجا مصداق اصل حاکم نیست. دوستان برگه رو دارید 1178؟ خب اینو ببینید، من این توضیحات که دادم شما رو الان آماده میکنه برای پیش مطالعه. یه پیش مطالعه بکنید، حتی اون شبهه اباهیه رو هم بنا شد امشب اصول فقه بخونید، اصول فقه رو نگاه کنید، انشاءالله فردا اونم وارد شیم. الحمدلله رب العالمین.